السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم دكتور عصام. خیلی متشکر، ممنون، خوشحال هستیم که تشریف آوردید و چنین گفتگویی رو پیدا کردیم که همراه شما باشیم. جناب دکتر عصام، اگر صحبت اولیه دارید ببخشید، من از باز از شما تقاضا کنم یک بار دیگه این ارتباط رو برقرار کنید. انعطاف صوت پیش میاد، صدای شما یعنی صدای من جلو خودم دوره میشنوم متاسفانه و صدای شما هم تکرار میشه. یک بار این ارتباط رو برقرار کنید، انشاءالله مشکل برطرف میشه. بله، معذرت میخوام. به هر حال این مشکلی که چند روزی ما مواجه شدیم، خطایی که تلفنهایی که از راه دور با شبکه میشه انعکاس صوت داره و پرشیم کردیم دارن، مشکل از اینجا نیست، اون از بعضی از کشورها چنین مشکلی نیست، از بعضی از کشورها که تماس میگیرن این مشکل صورت میگیره. حالا به هر شکل سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بله، صدا خوب شد الحمدلله. جناب آقای دکتر عصام، اگر صحبتی دارید به عنوان مقدمه سخن بفرمایید تا انشاءالله خدمت شما من سوالاتم رو تقدیم کنم.
مهم است اون جلسه یه گذشته در مورد نظریه علت انتقال از وهابیت به مذهب دوازده امامیه. در واقع یکی از مسائل مهم، یکی از انگیزههایی که باعث میشه که نه فقط من، خیلی زیاد از وهابیان که وهابی بودن و بعدا شیعه دوازده امام شدن، این مسئله که خوشبختانه این مسئله هم تازگی هم توسط یکی از بزرگان وهابیت مطرح شده. مسئله موجت تحریبه. ما واقعا در تفکر وهابیت در سال تناقض در تناقض بودیم. از یک طرف و از یک لحاظ ما میبینیم که آیات قرآن و احادیث پیامبر که در کتابهای خود ما خود وهابیان حتی تو کتابهای شیخ الاسلام بنتهی هست، تو کتابهای شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب و تو کتابهای مرحوم بیشکیر و غیره از بزرگان وهابیان، با اینکه اینها که بهترین وسیله مسئله موسط اهل بیت وهابیان مطرح کردن و خود رهبر معاصر وهابیان در یمن مرحوم شیخ مقبول قاضی علنا یک کتاب نوشته در فضای فضیلت امام علی و فضای اهل بیت و خود وهابیان کتابهای متعدد نوشتن در فضای اهل بیت، ولی ما هنگام که وهابی بودیم از یک جهت کتاب می نویسیم در فضیلت اهل بیت و از یک جهت جلسات متعدد داریم در شخصیت امام علی به عنوان یک شخصیت منفی معرفی می کنیم. از یک جهت ما احادیث که امام احمد بن حنبل که بزرگان از بزرگان شخصیت معتبر مورد وهابیت هست، احادیث فضیلت امام علی و فضایل اهل بیت مخصوصا فضایل بندگانی اهل کتاب نقل کرده، ولی عملا ما همیشه بر علیه حضرت زهرا و فاطمه و حسنین عرض می‌کنیم. واقعا این مسئله تناقض کامل حل شده نیست. زمین از یک را ما امام علی و اهل بیت به عنوان شخصیت های منفی مطرح می کنیم و از یک جهت و این واقعا حدا به تکل اسلام و مسلمین محمد و علی واقعا برای ما یک مسئله عجیبه. من یکی از انگیزه های انتقال از وهابیت این مسئله. یعنی مسئله تناقض میان تئوری ما و میان تفکر ما. یکی از بزرگان وهابیت شیخ بزرگوار به نام وارث اصفهانی هست. این مسئله الان سادگی اجاره برموندن که ما وهابیان الان در علیه ویژیان چون اینها مسئله احیا مراسم و عزاداری اهل بیت با آشورا مطرح می کنند و مسئله جشن در روز تولد امامان بزرگان اهل بیت مخصوصا ائمه جوانسالارانه گفت ما از اینها یاد می گیریم. ایشان یک سؤال مطرح کرده شیخ بزرگوار فایده کنند این متفکر بزرگ این اقدام مطرح کرده. شیخ فارق از تویدان ایشان این اقدام مطرح کرده گفت ما فرایض اسلامی متعدد ما وهابیان ما هم فایده نماز نماز یک در اساس احادیث و آیات قرآنی ما به نماز اعتقاد داریم ولی هر فریضه اسلامی دو جنبه داره یک جنبه اعتقادی تئوری یک جنبه عملی از قرآن فریضه صورت مصداق خارجی خب ما در فریضه نماز نماز به عنوان اعتقاد قبول داریم و به عنوان تطبیق این نماز رکوع و سجود میکنیم. فریضه حج همینطوره، آیات حج هست، بر اساس این فریضه حج ما بیدیم اعتقاد داریم به این فریضه، ولی اعتقاد صرف کافی نیست، باید این در واقع خارجی و در وجود خارجی محسن تشتباه کرد. ولی در سال جنها فریضه ای که ما اعتقاد به اینها داریم ولی فقط در حد تئوری هست ولی جنبه عملی و خارجی و مصداقی نداره. مسئله فریضه مرکز اهل بیت ما همیشه از شیعیان ایراد میگیریم چرا شما روز عاشورا حرکت میکنید روز شهادت امام حسین در حالی که ما امام حسین قبول داریم احادیث پیامبر در مورد امام حسین قبول داریم ما از شیعیان ایراد میگیریم چرا در شهادت امام حسن عزاداری می کنند در حالی که ما امام حسین قبول داریم احادیثی که شیعیان نقل کردند در مورد فضیلت امام حسن مجتبی ما هم نقل کردیم حسن که شهادت امام علی مطرح می کنند ما میگیم این بدعت‌گذاری هست. ما حداقل شیعیان مسئله مودت اهل بیت عملا انجام دادند اگر اجتماع کردند و بدعت کردند ما هیچ کار برای اهل بیت انجام ندادیم. ما در هیچ صدها سال نه تنها برای فریضه مودت اهل بیت هیچ کار انجام ندادیم بلکه کتابهای برای اهل بیت نوشتیم. بدون اینکه ما میانیم شیعیان محکوم کنیم چرا یک بار از ما اصفهان مطرح نکرده بودیم؟ چرا هیچ موقع امام علی قبول نکردیم؟ ما میانیم اینها میگیم اینها شهادت امام علی میگیرن ابتدعته در حالی که ما امام علی قبول شخصیت مبنی معرف کرد خودم مقصرتره شیعیان یا ما این آدمهای محمد زویفی واقعا ایشان وقتی این مسئله مطرح کردن الان شما فقط وارد سایتها اسم این دکتر بزرگوار بنویسید دکتر طارق شیخ فرق کنه امام مسجد امام بعد الان تخییر کردن فقط از اینها ایران گرفته واقعا مشکل فرق کنیده نیست از سر نفسی وهابی بودن و هزارها نفر الان شیعه شدن به علت موسی هست. یعنی واقعا نقش احادیث اهل بیت که در کتابهای ما وهابیت نوشته شده هیچ اثر عملی نداره بلکه برعکس این احادیث واقعا یکی از علل دشمنی با ما با اهل بیت هست.
بسیار عالی، نکته مهم و یکی از اساسی ترین مطالب رو جناب آقای دکتر حسام عزیز مطرح کردن که شاید اگر حل بشه و اگر یک مقدار وهابیون تعقل کنند بسیار در مشکلات حل خواهد شد. این مطلب هست خیلی جالب و خیلی روشن مطلب رو بیان کردن. ایشون فرمودن که از اون جناح شیخ طارق و با اون مقدمه زیبای خودشون بیان کردن که اسلام و اعمال و منافق اسلام دو جنبه داره، یک جنبه تئوری داره و یک جنبه عملی. جنبه تئوری اون چی که ما اعتقاد داریم، ما اعتقاد داریم که نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، خب اینا جنبه تئوری هست، اعتقاد ما، باور ما، باور قلبی ما. ولی جنبه عملی اون چیه؟ اگه فقط بگیم نماز خوبه و ما قبول داریم واجبه و نماز رو انجام ندیم، آیا فایده‌ای داره؟ حج و روزه و دیگر اعمال هم همین طوره. یکی از وجوهی که همه مسلمانان بهش معتقد هستن و حتی ایشون میگن پاره‌ای از بعضی از وهابیون کتاب‌هایی در مجال اهل بیت نوشتن، مودت اهل بیت هست. مودت اهل بیت واجب و فرض بر هر مسلمان. خب این جنبه تئوری، جنبه عملی و خارجی و مصداقی چطور باید ظهور پیدا بکنه؟ آیا غیر از این که ولادت اونها را انسان تعظیم بکنه، تکریم بکنه، ایام شهادت و سوگواری اونها را تعظیم بکنه، غیر از این هست؟ یکی از علمای اهل سنت آقای شیخ طارق، من نمیدونم ایشون وهابی هم هست یا نه، الان ایشون بیشتر توضیح دادن برای ما، اعتراض کرده و این مطلب رو اینطور باز کرده، مورد خشم و غضب آقای وهابیون قرار گرفته و تکفیرش کردن و مطرود شده و شاید هم چند سواهی دیگه که تیر غضب این آقایون بزرگوار به هر حال گرفتارش. صحبت وقتی به اینجا رسید، سوال من از جناب آقای دکتر اسلام العماد این هست که من یادم در هفته گذشتم از شما سوال بکنم. اولا بفرمایید شما چه مدتی هست، یعنی یک سال بیشتر کمتره که به مکتب اهل بیت رو آوردید و پذیرفتید مکتب شیعه اسماعیلی اثری رو؟ چه مدتی هست که آشکار کردید؟ البته فرمودید که مدت ها بود قلبا هم پذیرفته بودید ولی آشکار نکرده بودید. چه مدتی که آشکار کردید و از اون زمان تا به امروز آیا مناظراتی و گفتگوهایی با علمای وهابی داشتید یا نه؟ اگر داشتید یکی دو مورد از اونها رو بیان کنید و نکات اساسی و مهمی که در این گفتگوها مطرح شده برای ما بیان بفرمایید. جناب آقای دکتر اسلام آماده شنیدن فرمایشات شما هست.
واقعا تا اینکه من شیخدم مراحل طولانی، تا اینکه حقانیت مذهب اهل بیت میدم و شاید تو جلسه گذشته هم مطرح شده، ولی همین مسئله که شما فرمودید بعد از اینکه من شیخدم و مشرف اهل بیت شدم، واقعا من همین مسائل بزرگ کتابی اتجان نیستم که کتاب به نام دبش نو و جدید گفتگو با وهابیان توسط حضرت اسلام و مسلمین حمید رضا و علی رضا ترجمه شده، یک کتاب دیگر هم به نام نقد شیخ محمد عبدالوهاب اثر این کتاب ها. و من بعد از اینکه این کتاب را بهش گفتگو نوشتم بر اساس این کتاب مناظره داشتم، یعنی واقعا من اول تئوری مطرح کردم و بعدا به صورت عملی این تئوری تبدیل کردم. اولی مناظره با دوستان زیاد داشتم، ابتدا با امن من یکی از روحانیان برجسته با هویت هستند و داخل خانواده مناظرات متعدد داریم و مناظره دیگر از جمله با یکی از رهبران محافظ اومد شیخ محمد یکی از معروف هم مناظره هم داد شده. در این مناظره که من داشتم مناظره با شیخ عثمان حمید مناظره هم به صورت جمعی هست هم به صورت تبدیل شده به صورت کردی و شب شده که نام از زندان هست. در این مناظره من دعی کردم با شیخ عثمان خمیز ایشان از رهبران بزرگ مخابیت در قرد معاصر و کتابهای متعدد دارند، هم از مفتیان بزرگ عربستان هستند که دارای تاریخ هست اتاقی متعدد داره ایشان برجسته در اعتقادان در مسائل دینی. ابتدا من سعی کردم که اولا بیشن گفتم که من خطاب دارم به نام قبل گفتگو با وهابیان. من میخواستم بر الفاظ روشی که من نوشتم اگر شما قبول کنید با هر الفاظ ایشان قبول کردم. من سعی کردم که با ایشان از روی برادرانه مدستانه اونم پیش گفتم. گفتم ببینید من هیچ دشمنی با وهابیت و با شیخ محمد عبدالوهاب ندارم. با ما بیایید مسئله اهل بیت مطرح کنیم. بر اساس مبانی شیخ الاسلام ابن تیمیه من سعی کردم شیخ الاسلام ابن تیمیه حسن ابن برای شیخ عثمان حنیف آورده بود. گفتم ببینید من واقعا چون من این مسئله را کردم شیخ الاسلام ابن تیمیه مشکل تناقض دارد. از یک جهت ایشان فضایل اهل بیت در کتابهای متعدد نقل میکنه، از یک جهت شیخ الاسلام ابن تیمیه حدیث ثقلی قبول میکنه و تصحیح میکنه، از یک جهت شیخ الاسلام ابن تیمیه حدیث و مسنده قبول میکنه و تصحیح میکنه حدیث الکتاب، از یک جهت احادیث متعدد من کم ندارم به احادیثی که من سعی کردم با شیخ عثمان خمیر در احادیثی که شیخ الاسلام تیمیه تصحیح کردم. چون من گفتم خوب الان حالای من به عنوان شخصی که با خانو بودم و اعتماد داشتم که بزرگترین شخصی در تاریخ اسلام شیخ الاسلام تیمیه بود از لحاظ علمی، من ایشان حکم قرار دادم. اولین صحبت من با ایشان استدلال از احادیثی که شیخ الاسلام تیمیه نمودارم حدیث تقریه مطرح کردم، چون هم این حدیثی که شیخ الاسلام تیمیه نمودارم حدیث عایشه، حدیث کسا به روایت عایشه نه به روایت مسنده، این خود امام مسلم نیساوری در احادیث کتاب خودی قبول کرده و حدیث تقریه تو مسلم که امام مسلم قبولی نقل کرده. خودم من احادیث صحیحی که وهابیت قبول دارم و حدیث ائمه دوازده که خود وهابیان این سه حدیث قبول دارن. یعنی من سعی کردم مناظره من در دو جهت حدیث کتاب، حدیث تقرین، حدیث ائمه دوازده که خود شیخ الاسلام تیمیه حدیث این سه حدیث قبول دارن، خود شیخ عثمان حدیث این سه حدیث قبول دارن، خود شیخ محمد عبدالوهاب این سه حدیث قبول دارن. خودم ببینم بدای این که مناظره ما در مسائل که با حاویت احادیث دیگر قبول ندارن مطرح میشه، بیاین این مناظره ما فقط در این سه حدیث، حدیث کتاب، حدیث تقنعین و حدیث ائمه دوازده سرد کنه. من در طول مناظره سعی کردم به شیخ عثمان که از دوستان و از برادران حسن سعی کردم بیشم بگم که من سر ندارم به شیعیم که بگم یا دوازده امام را شیعیم من میبینیم پیانبر شیعیم پیانبر اسلام. شما همیشه بگیم شیعیان دوازده امامی ها گفتن و همین کتابه های شما که نوشتی بر علیه شیعیان دوازده امامی شما برسر کنید که الان شما پیانبر هست و خود مذهب دوازده امامی وجود خارجی نداره. ببینید پیغمبر گفت بعد از من دو تا چیز هست. این حدیث ما قبول داریم و امام این قبول داره. بعد از من دو تا چیز هست، یکی کتاب الله و اهل بیت من. یعنی واقعا امام علی حفظ قرآن است، امام علی هم تو قرآن است، اهل بیت مساوی قرآن است و بعد از من ائمه دوازده هست. من بعدم اومدم از حرفهای علمای بزرگان عربستان در قدیم و در زمان معاصر استفاده کردم، از جمله بیانیه‌ای که توسط بزرگان مفتیان شخصیت‌های بزرگ علمای معاصر تو عربستان سعودی که بیانیه چند سال پیش صادر شده و در صورت امضای نزدیک 25 از بزرگان وهابیت امضا کردن که امام مهدی امام دوازدهم است در حدیث دوازدهم. من گفتم آقای شیخ عثمان، من الان مشکل دارم، به خدا واقعا مشکل دارم. اگر شما برای من ثابت میکنید که مذهب اعتقادات دوازده امامی اعتقادات باطل هست، به خدا من حاضرم از خدا بخواهم دوباره وهابی شم. تو مشکلات خیلی زیاد داشتم به علت شیعه شدن من و من از خدا میخواهم دوباره برگردم به خانواده، به کشورم، به فقط شما ثابت کنید جواب شما نسبت به حدیث ائمه دوازده است. من بعدا ایشان اومده جواب دادم که خطمان حمید چون ائمه دوازده ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویه و یزید و عبدالملک بعد از ایشان اومده و دوازدهم امام مهدی است، امام مهدی. من ایشان واقعا ثابت کردم این واقعا حل زمینی چون میشه امام علی که از اهل بیت و میان امام مهدی امام دوازدهم که خود مفتیان بزرگ عربستان در زمان معاصر من ایران زمان قدیم برم اونا گفتن که امام دوازدهم امام مهدی خواهد شد و از اهل بیت. چون میتونیم ما جمع کنیم از یک جهت ما میبینیم که یزید شد ائمه دوازده هست، عبدالملک بن مروان و مروان بن عبدالملک و ولید بن عبدالملک و یزید بن عبدالملک و یزید بن معاویه و معاویه دشمنان و قاتلان اهل بیت شد ائمه دوازده هست. واقعا شما تصور کنید من پیشم هم از لحاظ روزدانی با شیخ عثمان مناظر داشتم، حتی که من بارها گفتم آقای دکتر عثمان حرف شما روزدانی هست، من باید حرف علمی داشته باشم.
ملزم
وجود نداره. ملزم باید سؤال برای من هست چطور میشه ائمه دوازده هست و این حدیث من وهابیا قبول داریم و قبول داریم که امام مهدی امام دوازدهم هست و امام علی امام چهارم، ولی از یک جهت ما میبینیم که یزید، مروان، عبدالملک و قاتلان اهل بیت جز ائمه دوازده هست و از یک لحاظ وقتی که ما وهابی بودیم به اینها احترام نمیزنیم و هیچکس هر کس متعرض یزید میشه ما میبینیم جمیل احترام تو بذاریم جز ائمه دوازده هست، هر کس متعرض عبدالملک ما میبینیم صادق هیچ تمام شد ما هم یزید عبدالملک مرمان شخصیتهایی که از صحابه نبودند ما در مورد شخصیتها مقدس حرفی داریم. من بیشان گفتم این مسائل فقط متاسفانه جمع که مناظره هست ما طول نکشیده، ولی متاسفانه شیخ عثمان حنیف اصرار کرده که یزید امام یکی از ائمه دوازده هست و عبدالملک یکی از ائمه دوازده، تقریبا اکثر ائمه دوازده هستند از بنی امیه هستم. یعنی ما وهابی بودیم از عباسیان هیچ کدوم از اینها از ائمه دوازده نیست، اکثر ائمه دوازده از امویه هست. نه عباسیان اصلا قبول نداریم، ما اصلا کبرا هستن، امویان ما اصلا قبول نکنیم. بخواهی مسلم بود، مسلم هم دیگر هم هست. شاید اصلا نمیدونم میتونم توضیح بدهم یا
بله انشاءالله در ادامه صحبت ها باز میخوان به این نقاط شما برسید، این نقاط با همینطور دست بنده انشاءالله بیان بفرمایید. من یک جنبندی بکنم این قسمت صحبت شما رو. جناب دکتر احسان با یکی از معروفترین شخصیت های معاصر وهابی گفتگو داشتن، آقای عثمان خمیس. آقای عثمان خمیس در بین وهابیون و کلن در میدیا و تبلیغات زمان و امروزه خیلی معروف هستش، خصوصا کسانی که کانال های عربی رو و کانال های وهابی رو و مناظرات رو پیگیری میکنن و به سایت های اینترنتی مراجعه میکنن این اسم کاملا آشنا هست. یکی از شخصیت های معروف و حتی هم از شخصیت های اصطلاح علمیشون هست، علمی وهابیون، که هر جا میخوان مانوری بدن عثمان خمیس رو به هر حال اونجا جلو میاندازن و همچنین از ثروتمندان معروف وهابیون هست که پولهای هنگفتی در جهت تبلیغ عقیده وهابیت مطرح میکنن. باز من اینجا بین پرانتز عرض کنم کسانی که میگن این صحبت ها نباید بشه، این حرف ها مال 1400 سال قبل هست، من خیلی متاسفم. تنها چیزی که میتونم بگم برای این افراد خیلی متاسفم. ببینید تبلیغات جهان امروز مسلمانان دست کسانی مانند عثمان خمیس هست و دار و دستش با پولها و ثروتهای هنگفتی. اینها دارن اسلام رو به دنیا معرفی میکنن. کدوم اسلام؟ اسلامی که یزید بن معاویه شارب الخمر قاتل امام حسین کش را به عنوان امیرالمؤمنین معرفی میکنن. الان مراکز و مساجد مسلمانان بالای 70-80 درصدش متاسفانه با غفلت و خواب بودن من و امثال من و مسلمانانی که فقط به فکر زندگی روزمره خودشون هستند دست مبلغان وهابی کسانی که این طرز تفکر رو دارن ترویج میکنن. بازم ما بشینیم بگیم برای حفظ وحدت نباید حقایق رو بیان کنیم، من نمیدونم با چه زبانی عرض کنم که عزیزان خطر بیه گوش ماست، در اندرون افکار و قلوب و عقاید جوانانمون رسوخ کرده میکروب کشنده وهابیت و این رو باید ما مد نظر داشته باشیم. خیلی زیبا جناب دکتر احسان برای آقای عثمان خمیس مطرح کرده، گفته بیاییم ما بیاییم نقاط مشترک با هم دیگه صحبت کنیم. مگر ابن تیمیه، محمد بن عبدالوهاب و دیگران و فرقه وهابیت معتقد به سه حدیث نیستن؟ حدیثی که سا حدیث زغلین و عمه دوازده زاره یعنی محور گفتگو حال خودمون رو این سه حدیث قرار بدیم. آقای عثمان خمیس بعد از گفتگو حال طولانی الان فرمودن جناب دکتر عماد که گفتن از نظر وجدانی صحبت شما درسته. خب بنده هم تحقیق دارم، خب وجدانم که در خدمت ایشون وجود نداشت، ولی از نظر علمی بیاییم صحبت کنیم. خب از نظر علمی هم که ایشون باهاش صحبت کرده گفته هر طور ما حساب کنیم، مگر میتونه علم بپذیر قاتل امام حسین و قاتل اهل بیت در کنار اهل بیت کسانی باشن که پیامبر اونها رو سفارش کرده به جانش میده خودشون؟ این تأمل داره و این دقت نظر. بله من باز میشنوم صحبتهای شما رو جناب دکتر احسان، بعد یک سال دیگه هم میخوام مطرح کنم بعد از آنی که از این سلسله مناظرات شما خارج شدیم. انشاءالله هرچه زودتر برسیم به تلفن های بینندگان از و عشمت. بفرمایید اگر نکته دیگه در این مناظرات بود به خاطر الان بفرمایید. قیمت صحبت شما رو نیمه تمام قطع کردم، بفرمایید و بعد برسم به سوال بعد.
در واقع هم در ادامه مناظره از آقای محمد غازی، ایشان از تطیعه یکی از اساتید بزرگوار اصلاحات قانون در امریکا خانم دکتر امین مغلیه ناراحت شدند. شیخ عثمان خمیس بعد از تطیعه خانم که الان واقعا نویسنده هست متفکر هست ما در دانشگاه آمریکا داریم خیلی ناراحت شده.
خانم چیه؟ تغییرش چه بفرمایید؟
خانم دکتر امینه مغربیه. خیلی ناراحت شدند و واقعا ایشان به شیخ عثمان خودم قرار داده که من واقعا شیخ عثمان هستم از شما یک شخص دیگر که میتونه سوالات که دکتر عثمان مطرح کرده یک شخص دیگر این که شما جواب بدید یا کسی دیگر انتخاب کنید جواب میده نباید این سوالات سیباتخ میمونه و بعدا الحمدلله که شده و خودش که شیخ عثمان گفته که من حاضرم با شما محضر کنم در همین اعتقادات که شیعان دوازده امامی و شیعان ادواع علم دوازدگانه من حاضرم محضر کنم مسائل مسئله دیگر هست که من با ایشان مطرح کردم و من سعی کردم به عنوان برادریان هست یعنی شیخ عثمان همین اساتید شیخ عثمان همین همین اساتید بنده هست و من از روی دوستانه حتی و از روی دوستانه و از روی خیلی سرادارانه با شیخ عثمان صحبت کردم بلن سرادار ایمان با هم احترام متبادل بود من از ایشان این سوال بودیدم چون شیخ عثمان دیگاهی شما نسبت به امام محمد علی صوفانی چی هست؟ این شخص مقدسه نزد وهابیان و من ایشان از بچگی میشناسم یمنی هست شاید رهبر دوم وهابیت در یمن هست البته یعنی در زمانی که خلد وهابی هست بینید بجوری اولین کشوری که وارد وهابیت وارد شده بعد از عربستان یمن هست چون در زمان شیخ عبدالوهاب از افغان وهابیت وارد شهر حدیبیه شد جهرهای بزرگ یمن از جمله رهداران وهابیت در زمان شیخ محمد عبدالوهاب امام محمد علی شوکانی هست که کتابش لیل الاودار تو عربستان جو کتابهای درسی و مهمترین کتاب درسی تو عربستان کتابهای توحید ایشان دیوان داره در مرزیه شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب در شیش کتاب باز میشه و ایشان معتقد اعتقاد داشته که شیخ محمد عبدالوهاب مجدد اسلام در زمان خود بود ایشان هم زمان محمد عبدالوهاب بود من گفتم شوکانی ما قبول داریم به شخصیت مقدسات بهایی و بله خوب بدونید امام شوکانی چی بود من ایشان حکم هم به عنوان حکم مثل شیخ الاسلام به یک شخصیت نه سنی هست نه شیعه هست یک شخص وهابی که جامعه تسنن ایشان قبول نداره و جامعه تسنن قبول نداره فقط جامعه وهابیت قبول داره ایشان یک هر کنی به قتل داره در همین کتاب درسی که ما تو عربستان درس میخونیم و توی مثلا لیل الاودار ایشان گفته که هنگامی که مسئله مطرح کرده یک مسئله مهمه که در اسلام و در آینه وهابیت و در آینه همه مذاهب و فرق اسلامی کسی که یک پدر نسبت میدهد یا یک مرد نسبت میدهد در حالی که نسبت پدری و پسری ندارن و هیچ رابطه نظری ندارن این جز گناه و بزرگ شیخ الاسلام بینی گفته کسی که یک پدر یک مرد نسبت کنه به باید این بدر او و در حال که بدر او نیست چون گناه بزرگ در اسلام معرفی شده محرمات به این راه مسلمان هست شیخ الاسلام به این اومده شیخ الاسلام محمد علی شوکانی اومدن گفتن چرا محدثین ما در سه قرن همیشه یزید نسبت می دهند یعنی یزید بن علی هست یزید بن علی سفیان در هم که یزید بن علی سفیان نبود چرا می دهند یزید بن علی سفیان چرا اینطور نسبت یک بزن به علی سفیان نسبت می دهند در حالی که آبادی بزنی و مادری نبود ایشان گفته امام شوکانی که دوست امام عبدالوهاب گفته در زمان قرون سفر این موقع در عصر اموی مخصوصا قبل از فکر در قرن اول علمای ایشان و بزرگان تسنن به علت تغییه از بنی امیه اینها برگردن یزید بن ابی به ابی سفیان نسبت کنند. از طرف از دولت اموی چون از زیاد با این پینا میدونم که زیاد بن ابی بهتر ابو سفیان نیست زیاد نه یزید
زیاد
بهتر ابو سفیان نیست ولی از طرف دولت اموی چون معاویه دستور داده زیاد به عنوان بهتر ابو سفیان معرفی بود اینها مجبور بودند که این گناه بزرگ به این گناه بزرگ عمل کنند و مخالف احادیث زنبل شدند و همه ایشان استقلالاً به تکلیفاً این نقطه امام جوهری اومده این مسئله مطرح کرده پس هنگامی که دولت امامی رفته بود و دولت عباسی اومده بعدا دولت عثمانی اومده چرا علمای ما از تسنن و بزرگان ما همچنان زیاد به ابی سفیان گفتن دلیل صحیح با اینکه دولت اموی هنوز نیست okay. این هر کشته با من به شیخ عثمان گفتم این هر واقعا خیلی مهمه برای من ایشان گفت امام شوکانی گفت اعتقادات ما که در زمان دولت اموی بوده به علت اینکه اعتقادات اسلام تحریف نشه علمای ما سعی کردن هر چیز در زمان اموی حتی اگر دولت اموی رفته تغییر نکنن من ایشان گفتم این اعتراض صریح شیخ الاسلام شوکانی که اعتقادات ما که در زمان دولت اموی از روی ترس اعتقاد داشتیم بعدا به مرور زمان تبدیل شده به یک عقیده اصیل ابتدا از روی ترس و از روی تقیه و بعد هم به طور زمان وارد کتابهای عقیدتی شده و علما دیدن این تغییر شوکانی که نباید چیزی که علمای در زمان اموی قبول دارن نه در زمان عثمانی و زمان عباسی قبول نکنید از جنان اداره بدهید این مثلا بعد از این سوال هم سوال دیگر رفت به این سوال هست امام صنعانی من سعی کردم امام صنعانی چون هم از دوستان شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب بود و استاد امام شوکانی بود و ایشان یک قصیده در سطح عبدالوهاب گفته و نامه نوشته به شیخ عبدالوهاب از یمن به عربستان نامه شکر و نامه الاکرام و شعر خیلی معروف سلام علی نجد و من حل فی نجدی یعنی سلام و درود به نجد جایگاه محمد عبدالوهاب و نامه های متعدد هم دیگر داشتم شیخ الاسلام محمد اسماعیل حنیف صنعانی و شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب نامه هم دیگر داشتم حسن هم صنعانی یک حرف خیلی بدن این دو تا سؤال سؤال اول و سؤال دوم به شیخ عثمان مطرح کردم سؤال ایشان گفت که در خطاب های ما وهابیان صلوات پیامبر باید بعد از فرستادن صلوات بر محمد اللهم صلی و سلم باید بلا فاصله دیگه قرآن محمد بر اساس روایت وهابیت که بعد از اللهم صلی على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهیم و على آل ابراهیم في خود شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب روایت قبول داره گفتم ایشان گفته پس این سؤال مطرح میشه بکل اسلام فرحانی بس چرا علمای ما در زمان عثمانی و در زمان عباسی صلوات بر محمد میفرستن ولی بر آل محمد نمیفرستن امام فرحانی گفت علمای در زمان اموی از طرف دولت اموی ولی آل محمد حذف کردن چون اینها قبول از رفاتی که به آل محمد لعنت میفرستن غیر ممکن این ها به صلوات بر آل محمد قبول کردن و این غرار پیدا شده بعد علما دیدن چیزی که در زمان دولت اموی مقرر شده نباید محاربه کنید. بعد بعدا میشه خطبان بغیر کنید. بس که میشم بکنید که آین ما آینی شنبر و قرآن نیست. مذهب ما نیست، مذهب عمامی هست. علماء گفتند هر چیزی در زمان در دولت عمامی انجام شده نباید تغییر میشه. ایشان من شده جرم نبره واقعا. من ایشان اقتباس کردم این سوال جان. بعد از این یکی از شخصهای که در جهان معروف و خبرنگار جهانی هست و تو رادیوها و تلویزیون کار میکنه به نام از توایکان یه مدیری معروف در جهان هست. چطور اولا رفته به شیخ عثمان کسی این سوالاتی که دکتر ایشان مطرح کرده جواب بده. اگر جواب دادی من نهایت دوباره به آینه وهابیت بازگشت کنم. با مسائل دیده من سعی کردم تا شیخ عثمان بخوام چون من از ایشان میخواستم من شبهه دارم. این در واقع مناظره نبوده. من شبهات زیاد دارم. یهودیان شیعیان شبهات مطرح کردن. من شبهات یهودیان به شما تقدیم میکنم. اگر جواب دادی من دوباره از خدا میخواهم دوباره وهابی بشم. با مشکلاتی که بعد از این ایشی میشدم مشترک متحمل شدم و از خدا میخواهم اگر شیخ عثمان جواب دارم به این سوالات من دوباره وهابی بشم و
به نظر من خواهد. ما حالا امیدواریم همون آقای اصخان آتمیز که گفتن وجدانن حرف شما درست هست به همون وجدانتون پی ببرن و شاهد باشیم که هرچی زودتر ایشون هم به مرکز اهل بیت رو بیارن و بیش از این دیگه وجدانتون رو زیر پا نگذارن. خب جناب بسیار جالب بسیار جالب در گفتگوی خودشون جناب دکتر ارفان با آقای اصخان آتمیز از دو تا از بزرگان وهابیون محمد علی شوکانی و همچنین امام صنعانی که از دوستان محمد بن عبدالوهاب هست و استاد شوکانی هست تو مطلب رو بیان می کنن و مطلب می کنه جناب دکتر احسان که شوکانی گفته ما سه قرن یک گروه بزرگ البته اینجا متعرض شده یک گروه بزرگ مانند ده ها گروه دیگر رو به خورد مسلمانان و انسانها دادیم و یکی از اونها این بوده که میگیم زیاد ابن ابو سفیان زیاد پدر عبیدالله ابن زیاد قاتل امام حسین علیه السلام. ما عمری گفتیم زیاد ابن ابو سفیان در حالی که زیاد ابن ابی هست و پدرش معلوم نیست کی بوده به خاطر اون بدکار بودن مادرش که ذوات الاعلام بوده هرچندهای متعددی داشته به خاطر اون کار شنیع و زشتش. چرا یک عمری ما در کتاب هامون در گفته هامون سخنرانی هامون زیاد ابن ابی رو به عنوان برادر معاویه و زیاد ابن ابو سفیان معرفی کردیم؟ این رو به عنوان یک سؤال و شبهه جناب آقای دکتر اسلام مطرح میکنه برای آقای عثمان الخمیس که از معروفان و وهابیون معاصر هست ولی ایشون بی‌پاسخ رها میکنن این مطلب رو. و مطلب دوم از آقای صنعانی مطرح میکنن که آقای صنعانی هم که از بزرگان و معروفان از وهابیون هست گفته که در زمان احمدیون بوده که صلوات بر آل محمد منع شده و روایات متعددی هست وقتی که درود بر پیامبر می‌فرستد باید و بر آل پیامبر هم درود و صلوات بفرسته و روایت هست از پیامبر کسی که بر آل من درود و صلوات نفرسته اون درود ابتر و بدون عقبه و دنباله خواهد باشد. مطالب جناب آقای دکتر اسلام نکته نکته و کلمه کلمه اون ارزنده و ارزشمند هست ولی حالا وقتمون گذشت داریم برسیم به وقت سوالات بینندگان از و عجمن. من یک سوال رو گذرا مطرح میکنم از جناب دکتر اسلام میخوام این رو مختصر توضیح بدم کوتاه و بعد از اون صدای شما بینندگان از من و فرمایشات شما رو میشنوید. سوال دکتر اسلام، سوال من این هست که مطلبی رو که یکی از این همه جمعه یکی از محلات زاهدان مطلب کرده گفتی که شما شیعه زیدی بودید
الان یعنی شیعه 4 امامی بودید، الان شدید شیعه 12 امامی و اصلا شما وهابی نبودید. یک توضیح در این زمینه بفرمایید. برسیم به تلفن بینندگان محترم.
واقعا این مسئله ایتاج، یعنی ایتاج من شیعه بودم، یک افتخار بزرگ، یعنی واقعا انسان افتخار میکنه که بر علیه امام علی مقالت نوشته شده. این چیز افتخارات، آیا ممکن انسان عاقل افتخار میکنه که بر علیه امام علی توشبهای غد حرف زده و شخصیت امام علی به عنوان یک شخص منفی میدونه؟ این چیزهایی که برای من واقعا من همیشه تعصب میخورم و از خدا خجالت میکشم که دو روز وهابی بودم. واقعا این چیز دوباره انسان استفاد میکنه که در آینه عبدالوهاب بوده که هزارها نفر به نام اسلام، هزارها مسلمان به نام اسلام کشته شده. انسان استفاد میکنه که تابع یک شخص که 300 جنگ بر علیه مسلمانان و در همین این جنگ صدها نفر مسلمانان کشته شدن، این چه افتخاره واقعا؟ من افتخار میکنم که من تو دانشگاه امام محمد سعود، این چه دانشگاه هست؟ یعنی دانشگاه معتبر دانشگاه ازهر است، دانشگاه دکتوره است، یه دانشگاه جدید هست، دانشگاهی که در زمان معاصر تأسیس شده. انسان افتخار میکنه من اگر واقعاً یعنی شیعه بودم و اعتقادات شیعه بودم، هیچ موقع بر علیه امام علی هیچ موقع نمیگم شخصیت من یک شیعه ممکنه یک مقاله بر علیه امام علی بنویسه، یک شیعه ممکنه یک کتاب به نام همتشکیلی علی اللهی و شیعه دوازده امامی بنویسه، یک شیعه دوازده شیعه حتی اگر دیگه بود ممکنه اعتقاد داره که شخصیت امام علی علت وجود همه مشکلات در تاریخ بشریت و در تاریخ انسان. و همیشه تمنا میکردم که امام علی به دنیا نیامده بود. این از روی تفکرات و تناقضات وهابیت هست که از یک لحاظ روایت اهل بیت نقل میکند و از یک لحاظ پیامنامه بر علیه اهل بیت مینویسم، و این خیلی خطرناکه. این میگن نصب
حدیث،
نصب حدیث صد برابر خطری از نصب جلیل بدتره. نصب جلیل ابن زوزن مثل نصب جلیل هست، همین ابن زوزن خواهده. ولی مشکل خبر ما که با حضوری که نه هنگامی که بازای اهل بیت رو کتاب های شیخ الاسلام پیرو بینیم باستی که بلایی جد که بیتای ناصری ناراحت میشی طور کسی که در فضیلت اهل بیت کتابه های متعدد نویسته بلاسیلی هست، این نفت خدیثت برابر خبر بیشتره. واقعا اصلا من تأثیر کنم در فرم معاصر اینا میتونم مراجع کنم دانشگاه امام محمد سعود به خود مناظره شیخ عثمان خنی. اگر شیخ عثمان خنی که با ایشان مناظره هست ما داشتم، اگر یک در هزارون میدونه که من با حالی نبودم، از اولی مناظر میگه تو اصلا با حالی نبودی تو مناظر جنان میشه روز اجتن رسلم. من واقعا نمیتونم به صاحبه ها به مقالات مقاله یکی مقاله که خود حجت الاسلام و المسلمین حمید رضا ولی الله مقاله بیستن در این مسئله تو سایت نهرسیلان و خود علامه بزرگوار هستن قمدینی هستن، خود علامه قزوانی یک مقاله نوشتن در رد این شایعه افراد که واقعا اگر با ایشان مناظره هستن مناظره در مورد این موضوع ایشان مناظره مطرح کردن و متاسفانه ایشان جواب خیلی عجیب که در رد علامه حسین قزوینی جواب دادن و به ایشان علنا گفته که مسئله ایشان اومده گفته بوده هره مطرح میشه، در حالی که جواب علامه دکتر حسین قزوینی جواب قانع کننده بود که مناظره نتیجیه که مباهله بعد از مناظره انجام میشه، این در واقع مباهله نتیجه مناظره هست و نه نتیجه اول رو بریم قبل از اینکه مقدمات مداخله مناظره هست و بعد از این آقا اصلا اینا همیشه این مسائل مثلا زبان بودی خیلی بزرگوار ایدانی شیعه بده اینا گفتن این شیعه نبوده وقتی که آقای دکتر مروان خلیفه شیعه شده و گفتن این شیعه نبوده وقتی که آقای ادریس حسینی شیعه شده گفتن این شیعه نبوده وقتی که آقای الان بر فرض اینکه من چه شیعه نبودم من شیعه دانسته من بودم این سوالاتی که من مطرح کردم سوالات از درون روحانیت هست این سوالات سوالات بنده نبوده سوالات چیه هزار سال این سوالات مطرح کردن نمونم فقط این سوالات از بزرگان شیعه مطرح کردن پس واقعا من اگر به عنوان شخصی که برهمین بودم قبول نداری حداقل سوالات من قبول داری پس شما دیگه نکنید شخص امام بهایی بود زیدی بود دوست امامی بود این سوالات و مناظره که با شیخ خودمان داشتم وقت به شیعه بودنم یا زیدی بودنم یا حالی بودنم نبوده واقعا این تصاریح حتی که در من در شبکه سوم در ماه اصل مطرح کردم تصاریح مطرح کردم بجای اینکه اینها میان تحت بنده زیر سوال ببرن و من شخص مهم نیست من کی هستم نه عالم هستم نه مرجع هستم یک شخص مستضعف هستم که یه روز وهابی بودن هم شیعه شده و شخص مهمی این مسائل و گفتارهایی که من مطرح کردم و از بزرگان اسلام استفاده کردم این سوالات این لاحقا جواب میده و اشکالات که من مطرح کردم بجای اینکه وارد سرور شخصیتی هست و ببینید چی گفتم قبلا در این گفتاری که من مطرح کردم گفتار من نیست گفتار همه علمای اسلام در طول تاریخ اسلام درسته به اتام الامن ندارد
بسیار جواب سوال کننده و روشن. اگر شما وهابی نبودید چطور حدود 8 ماه آقای عثمان الخمیس یکی از معروفین وهابیون حاضر شدن با شما مناظره کنه و از همون درسی اول نگفتی که شما اصلا وهابی نبودید خدا هستی ما شما نمیشناسیم و همچنین مطالب دیگه که نوشته جالب به اشاره فرمودن جناب دکتر اکرام که حالا گیریم و وهابی نبودیم این سوالات این شبهات از درون کتابها و سندهای وهابیون مطرح هست شما این سوالها رو جواب بدید به جایی که بپردازید به تعداد شخصیت خیلی جالب و خوب و مستن و روشن برای کسانی که البته امکان چشمان خودشون رو باز کنن و همچنین گوشهای مبارکشون رو و از آن کسی که باز گوش و چشم خودش رو ببنده خب طبیعتا این صحبتها رو ندیده و نشنیده دیگه خب بیدادگان از عجمند مانند همیشه تقاضای من از شما این هست که سوالات خودتون رو کوتاه درباره موضوع برنامه مطرح کنید و همچنین گیرنده های خودتون تلویزیون های خودتون رو صداش رو ببندید یا در جای دیگه اتاق دیگه تشریف ببرید که انعکاس صوت صورت نگیره هر وقت شما کوتاهتر صحبت کنید نوبت به دیگران بیشتر میرسه تا صحبت ها و سوالات اونها رو هم بشنویم و جناب آقای دکتر عماد هم پاسخگوی سوالات شما باشند
سلام
علیکم بفرم سلام علیکم سلام علیکم از مدینه بله بله ارتماس دعا این هم به پایه نیشه که اول تلفن از اینجا
بله
چرا شیعه شدن همین برنامه و برنامه گذشته همین سوال شما رو داره پاسخ میده انشاءالله باز هم شما توجه داشته باشید تشکر از اینکه تماس گرفتید سوال خوبی هست خدا نگهدار سلام علیکم بفرمایید ایشون متأسفانه گوش کرد که نتونستن سلام علیکم بفرمایید خودشون قطع کردن البته سلام علیکم بفرمایید
سلام به شما جناب هلنجی و سلام به مهمان شما جناب دکتر اسلام. چون هفته پیش صحبتی که با شما داشتم یه استدلالی کردن در رابطه با کمونیسم و وهابیت که شما اونجا گفتین اولین باری که اینو میشنویم نقطا هستم که تقریبا این اتفاق افتاد بعد از سقوط مثلا حکومت کمونیستی در افغانستان و نیروهای کمونیستی روسیه شوروی پس رفتن این که مجاهدان و گروهای دیگه نتونستن این قدرت رو در دست گرفته و این رو نداشته یا نتونستن اداره بکنن بلافاصله اسلامی وهابی‌ها بودن که آقای بلاتن و آقای
سلام علیکم.
سلام علیکم. این شبکه و سرسنگرکان این شبکهان توی دوره الهیتیای تکبیری همیشه در فلاح امام زمان مظلوم محمود اکر و بلا و حوادثی باشید با امید داریم که واقع این شبکه رو نگاه بشه بیشتر که با مردم مستدام همیشه بماند و بتونه چشمهای بسیاری از کسایی که خدمت رو بستگیان کسایی که واقعا نمیدونن باز کنه
انشاءالله تشکر فراوان از این محبت بزرگواری خدا نگهدارش خدا حافظ سلام علیکم بفرم
سلام علیکم
و رحمت الله
من برنامه شما رو هفته قبل که گوش دادم با مدیر عامل محترم بنیاد بعدی صحبت کردم چون من به اتاق فکر بنیاد مسئولیت گرفتم اخیرم و ایشون فرمودن که اگر جناب اشراق قزوینی محتوای ترجمه فارسی کتاب عالی الاسلام و تجدید فرمان اینو ما از طریق بنیاد میتونیم نشر بدیم اگه چاپ نشده چاپ کنیم اگه هم چاپ شده اینو پخش رو نشر کنیم و حتی راجع به اشراق قزوینی که من باشون تماس داشتم فرمودن که انگلیسیش هم شما این کارو میکنه من قول دادم اگر شرایط ما ایجاد کنه برای امکانش داشته باشیم به انگلیسی هم این رو ترجمه کنیم و کتاب رو نشر بدیم حالا فقط همین رو به اشتراک شما جایز کنم ولی متاسفانه ترجمه فارسی رو سایت مؤسسه تحقیقاتی ولی از علیرغم فرمایش جناب رضا قزوینی امروز هم نگاه کردم ندیدم اگر به دست ما برسه انشاءالله از طریق بنیاد بعدی اینا نشر میده و اگر من تونست ترجمه انگلیسیش هم
خواهش میکنم تشکر این مجده به جالب بود کتاب لبش نو و جدید رو منظورتون هست
بله همینجور هفته قبل فرمودید کتاب آجی فرستان به فرسی و روسی ترجمه شده
بله این مجده خوبی است خدا رو شما خیر بده و انشاءالله هر چه زودتر این ترجمه به دست شما برسه اگر آماده بازبینی هست چاپ و نشر و همچنین خیلی زودتر تعداد زیادی رو شما هدیه کنید دوستان که این سلام یا به هر شکل حتی تا این دردین طریق هم توضیح کنید خدمت دوستداران و همچنین ترجمه انگلیسی اون که بسیار مفید خواهد بود خدا به شما خدا به شما خدا نگهدار تشکر از لطف شما اگر جناب دوستداران این برنامه رو ببینن انشاءالله اینا میتونن تماس بگیرن با این برنامه یا نه یا اینکه و هر حتما تحقیل خواهد داده شد که شما به این مهم اقدام بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. خواهش
می‌کنم بفرمایید. برادران عزیز تا زمانی که شبکه سلام نبود تا زمانی که اینترنت نبود تا زمانی که وسایل ارتباط صحیح به این صورت گسترش پیدا نکرده بود شاید شما راه نجاتی میداشتید در پیشگاه خداوند عذری میداشتید امروز که فکر میکنم با این برنامهها قدرت بر همه تمامه انشاءالله اون کسانی که خوش و رنج خواب دارن بیدار بشن و این صوتی را پیدا بکنن مثل جناب دکتر اسلام و مشمول اصلاف و عنایت الهی به خدمت جناب دکتر اسلام هم اطلاع بکنم دعای خیلی بفرمایم چون معلومه که خداوند ایشون رو خیلی دوست داشته و این توفیق رو شما نصیب ایشون فرموده تشکر میکنم از اصرار
شما بسیار تشکر از تماسشون ممنون خدا نگهدارش سلام علیکم
بفرمایم
سلام علیکم بفرمایید. من مدردی هستم، صدای شما رو میشنوم، بفرمایید. حال
شما خوبه؟
الحمدلله. بفرمایید، منتظر شنیدن صدای خودتون از تلویزیون نباشید، لطف کنید با تلفن ما صحبت کنید. گویا صدا قطع شد. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
با سلام و درود به محمد و آل محمد. من یه سوالی از برادرانی که از برادر سنی و برادر رحمت جان دارم. چرا مسلمان هستن؟ به چی داریم اسلام انتخاب کردن؟ آیا عدمشون از انتخاب اسلام و داشتن این اسلامی که در روز بیامد درست مشروع بشن، یا این که در مسئله نگیری جوری گرمند، یا این که آیا دین سیاسی رو میخوان قبول بکنن یا دین محمدی رو قبول بکنن. اگر دین محمدی رو قبول بکنن، این چیزی که به درگاه خدا قابل قبول هستش اون رو قبول بکنن، پس حتما باید وقتی میگن الله مثلا الله محمد و آل محمد، یعنی آل محمد چی بسرایی میدونن که قبول نکردن و الان به دین حدیقی به پیوند پیدا بکنن و رستگار بشن. اگر واقعا در راه رستگاری رو قدم بردارن، اگر نکه خب اون مسئله دیگه دارن و دین سیاسی رو میخوان انتخاب بکنن که از زمان بنی امیه هستش، اینا باید با خودشون مسئله رو حل بکنن که آیا در روز قیامت روز رستگاری براشون خواهد بود یا روی رشتیهایی براشون خواهد بود. این سوال رو من دوستم که آقای شما یا آقای اسمان جواب بدن و خداوند بهشون توفیق بدی که دین به شیعه پیوند دادن خودشون رو.
بسیار ممنون،
متشکرم.
البته سوال شما از وحابیون و اهل سنت بود، اونا باید جواب بدن. حالا بزنیم به کجا میرسونم. خیلی ممنون، تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا
اینجا بعضی از هم یه همچین چیزایی داشتیم و خیلی داشتیم برایشون.
بله، نظرشون مرحبه، خیلی جالب و خوب. تشکر از
شما.
خدا بشید. سلام علیکم بکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، جناب آقای قزوینی،
شما خوب هستی. شما تشکر از حضرت عالی و صادر ارجمن جناب آقای دکتر احسان اهلیباد. با توجه به صحبتی که برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر آدم سیما داشتن، ما قبلا این ترجمه کتاب جناب دکتر احسان رو روی سایت گذاشته بودیم، ولی جدیدن ایشون فرمودن من بازنگری کردم و تغییراتی دادم و اصلاحی رو انجام دادم. ایشون تقریبا این روز این فایل جدیدشون رو گروه به دست ما رساندن و ما اینشاءالله تا پرداز دو این رو مروفایتمون میداریم و همین امروز گروه بود با یکی از اساتید بزرگوار کسیبی در قومستان. ایشون بشارت به ما دادن، این کتاب رو چاپ کردن و تا آخر این هفته از شاپ خارج خواهد شد و کتاب دیگری جناب آقای دکتر احسان دارن به زبان فارسی، نقد محمد بن عبدالوهاب از درون. ایشون فایل این رو هم در اختیار ما قرار دادن. حالا این ساعت ما هر دو را خدمت جناب آقای دکتر آذرسینا و بنیاد بین‌المللی قدیم انشاءالله ارائه خواهیم داد، هم برای نشرش و هم برای ترجمهش به زبان انگلیسی یا از عزیزانی که در آلمان صدای ما را میشنوند به زبان آلمانی و به زبان اردو. هر کدام از عزیزان بخوان ترجمه کنند، ما هم حمایت میکنیم که انشاءالله آثار ارزشمند جناب آقای دکتر احسان در اختیار عموم علاقمندان انشاءالله قرار بگیرد.
بله، بسیار عالی، تشکر. این موضوع بسیار خوبی بود و خبر خوشحال کننده که این دو آثار ارزنده به زبان‌های مختلف انشاءالله ترجمه بشه و زبان فارسی هم که نوشته شده و ترجمه شده توضیح بشه در سطح وسیع، انشاءالله راهگشایی باشه برای دوستان که میخوان راه سعادت و هدایت رو پیدا بکنن. شما هرگزی فرمایشی که هم داشته باشید
دارم توفیق حضرت عالی و جناب آقای دکتر احسان رو از خدای عالم میخواهم.
تشکر و تحقیق از شما جناب دکتر تحقیق خدا باشید. جناب آقای دکتر اسلامی توضیح اختیق را شما مونید روی قرد البته شاید حدود ده دقیقه مستقلان برنامه ما باشه این توضیح ها شما بفرمایید اگر فرصت شد انشاءالله ما باز برمیگردیم به تلفن‌های عزیزان بیننده. ایشون سوال کردن که شما چرا شیعه شدید؟ اما اولین این بود که من درس کردم برنامه هداست و این هفته و انشاءالله ادامه این گفتگو در هفته آینده خواهد بود. شما انشاءالله در هفته آینده هم همین برنامه رو پیگیری کنید. در خدمت شما دکتر اسلام انشاءالله خواهیم بود. خلاصه اگر میشه برای ایشون بفرمایید رؤوس مطالب رو که چرا شیعه شدید و همچنین سوال بعدی این بود که آن نجات پرستی در وهابیت وجود داره یا نه؟
نسبت سوال اول من مخاطران بودم ولی من اشاره کنم به مسئله باقی شیعه ضرره این در باب شیعه ندیدم ضرره ضرره ولی یک تحول ساعت تحول در باب من دستم رو کتابخونی عربستان کتابخونی امام محمد داود درس خوندم یک عبارت در کتاب ابن عقیل شافعی ای بردم ادرا حضران در کتاب احبور زمین علا اجنب و کدیش مثل عبارت اکلانی نه عبارت نعمی اکلانی مولد شخصی مقدس در محامی هست مثل اتنیه هست شخص مقدس من این وقتی این عبارت خوندم خیلی برای من مؤثر بود یعنی واقعا شو خوردم و دیدم اعتماد نفسی نتیجه هست. شما تصور کنید وقتی که رهبر کمونیستی در کمونیستی شد می کنند و رهبر برکنید شیعان امام جعفر صادق علیه السلام در جعفریت و در تشیع شد می کنند در چیونه از جعفریان و از کمونیست ها ایشان از کاش ابن حجر از خانانی ایشان مطرح کرده. ایشان شبهه خودش داشته و مذهب انتسندون کلن زیر زال برده. هر کس این عبارت خونده چیه میشه مبنای انتسندون کتار عقیدتی هست و مبنای عقیدت انتسندون کتاب رجالی هست. یعنی در واقع زیر بنای کتابهای عقیدتی انتسندون علم رجال هست. ایشان این دو رجال زید سال بوده خوب پیانبر سال بوده ایک راهده ایک دستور داده برای شناختن احادیث موضوع از احادیث درست و سالم و صحیح ایک قاعده درسته که اگر راوی حدیث و ناقل حدیث پیانبر محض به امام علی هست پس واقعا این مورد اعتماد منه ممکنه و اگر راوی حدیث و ناقل حدیث پیانبر مخالف امام علی هست و مبغض امام علی و دشمن امام علی هست بس حدیث او قبول نکنید و منافق با علی نده. این در واقع برای حفظ احادیث پیامبر حدیث این قاعده پیامبر این قاعده درست کرده و اینکه دروغگویان بنها به حدیث احادیث تخصیحی جنگ کردن و راستگویان که احادیث درست پیامبر درست مطرح کردن متحق کردن ولی ابن حجر اسقلانی گفت فقط سخانه علمای ما و بزرگان ما در دیگر بر اساس دستور مخالف صد و هشتاد درجه مخالف میکنیم اومدن هر کس با امام علی و دوستی امام علی با هاشم امام علی حدیث او رد کردن و گفتن که حدیث دروغه و نادرسته و حدیث پیامبر نیست و هر کس دشمن امام علی از راه حدیثی قبول کردن و در واقع ما اومدیم در اساس مبنای مخالف مبنای جنبر جنبر برای حفظ احادیث خوبی یک مبنا درست کرده و واقعا احادیث ما احادیث عملی هست
نه آقایی که نبایی هست. این برای من سوال بوده. البته این نهای اطرانی داره کرده. ولی جواب خیلی ضعیفه. خیلی ضعیف دارده. این تعبیر مجبور شده بیدار کامل در رد اطرانی میشه. ایشان اومده گفت من در رسیدن در دیدم حرف قرآن هایی که آجوان ممعی و سبو هستن و این هایی که دوشمنانی ممعی دروگو هستن. یعنی واقعا نتیجه همچه که نمیده نتیجه همه که حرف جنبر درست نیست و حرف همچه کندم درسته. جنبر گفت دوشمنانی ممعی مناغر همچه کندم گفتن نه این ها را سبو هستن. جنبر گفت آجوان ممعی مؤمنه نمیشن نه منابده. و چون جواب ابن اصفلانی ایشان دیر باز حتی اینکه از ایمه جماعت روی من بنجا و بنج ساله من از ایش برشیدم چه تیجوری تاجی تیجوری شم گفت من هر سر ابن حجر اصفلانی در کتاب نامه خوندم شو خوردم اونم. واقعا من علت که بیومد ابن حجر اصفلانی من از کتاب های باهامی شیعه شدم نه از کتاب های شیعه شیعه شدم. سؤال دوم در مورد نجات پرستی و حالی در واقع مسلمانی باید بگیم وهابی از نجات پرستی قبول ندارد ولی یک مشکل هست. اینا احادیث مساوات روایات مساوات و عدالت دو برابری انسانها قبول دارند و مسئله برتری بر اساس سرما قبول دارند بر اساس بینش قرآن و بینش ولی یک مشکل هست. ببینید یک مشکل من این بنده تجربه هستم. انگامی که باهابی بودم من به عنوان امام جماعت معرفی کردم به من احترام میگذاشتم به عنوان شخصی که حتی گاهی فتوا میدهم درس میدهم تدریس میکنم ولی بعد از اینکه شیعه شدم من را به عنوان عناوین زشت مطرح کردم. واقعا این نجات پرستی از اینجا آمده. ایرانی ها به عنوان اینها یک روز شیعتان سنی بودن و امام بخاری سنی بود. بزرگان اهل تزنون ایرانی بودن. امام مسلم نیشابوری، امام طبری، امام ناجی خزوینی، همین بزرگان، امام همین بزرگان اهل تزنون اصلا از بزرگان اهل تزنون همین در جهان عرب و در جهان ترک در کل جهان ایرانی هستن. این موقع وقتی که دنی بودن در نویست این ها مثل سرنوشی ها شده هنگامی که در قصد چهارم همیه اکثر ایرانی ها نمیدن بودی بودن و برای مذهب احتسندون خادمات فوق العاده درست کردن و کتاب های شیشگانه توسط ایرانی ها نمیدن شده. این موقع چی گفته ابن خلدون؟ ابن خلدون خیلی از ایرانی ها تحریف کرد گفت این ها آزیز و شکش علم هستن. این ها خدمتگزار اسلام بودن و بالاترین خدمات به اسلام رسندن. در کتاب مقدمه ابن خلدون اینطور گفته ولی الان در اسبان وهابیان دیگه تخصیصترین انسانها ایرانی هستن. چرا؟ چون الان از مذهب تسندن واقعا ایرانی ها همی ابراهیم رعیتگی یک فرد یک فرد تجاری یعنی آنان رعیتن و هدایت یک کتوان این آنها کلن تیجنن واجبت به اهلیت دارن. الان اینها در هزار سال اخیر کمتر بیشتر وقت بودن در بعد از دولت مبارک سلامی خیلی خدمت بزرگ دیشتران خیلی خدمت بزرگ دیشتران کردن. این دارن بعد از این مسئله ببینید اینها چی تعریف کردن. واجبا ادوال بگوید یعنی چیه؟ یعنی برای اینها هنگامی که اینها آجوان معروف بودن مسلمان بودن ولی هنگامی که آجوان امام علی شدن اینها جهدت و مجوز بودن. این واقعا نجات پرستی و از وهابیت از تعصب اینها از کلمه ایرانی متنفر شدن. چون میگن هر ایرانی شیعه هست و هر شیعه ایرانی هست. ایرانی هم به اسلام تشیع خدمت کردن به علی خدمت کردن. پس من میخوام بگم اونا وقتی اینها از شیعان معروف بودن اینها تنبیل کردن اینها بزرگان اسلام احادیث در فضایل اینها نوشتی در تفاسیر قرآن در بزرگی ایرانی ها که آیین استدلال استبداد ایرانی ها و اینها که جایگان عرب خواهند گرفت. شما این تو میگی، ولی الان هنگامی که اینها شکلی اهل بیت شدند، الان بروزکلات علما ها، بروزکلات قمی ها،
بخاری
ها به اسلام خصوصاً خیانت کردند. چطور اینم واقعا شما باید ببینید چرا ایرانی ها گیر شدند، چرا اینها که به اسلام تسلم خدمت کردند ولی الان به اسلام تشیع خدمت کردند. ما باید فهم بودید چرا یک کشور و یک ملت که قبلا بزرگترین ائمه اهل تسلم ایرانی بودند، الان بزرگترین ائمه تشیع در قرن معاصر و در قرون استعان خان امیر ایرانی ها بودن، یک ملت کامل.
بله.
امیر هر چه کرده؟
بله.
این ها آدم های خودش هم بودن، دوستان اعتقنون بودن. این ها آدم های چیستن، این کار خیلی
مهمه. شما ممنون، متشکر.